روز جمعتون بخیر باشه. نسرین هستم. فکر میکنم یه دو جمعه ای میشه که من هیچ داستانی رو صوتی نکردم. نمیدونم، شاید یک جمعه از خاطرم نیستش. برای فکر میکنم شاید 10 یا 11 هفته، شاید هم کمتر، تصمیم گرفتم که فصل های یکی از کتاب های خیلی خوبی رو بخونم. اسم کتاب هستش قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، ترجمه امیرشاهی و انتشارات، اجازه بدین، شرکت سهامی کتاب های جی بی انتشاراتش. نوشته که شرکت سهامی کتاب های جی بی وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر. بعد این کتاب 10 فصل داره و خوشبختانه صفحاتش هم کمه، ترجم 109 صفحه هستش، ولی خب من میخوام فصل به فصل بخونم. شاید مثلا جمعه بعدی 2 فصل یکی کردیم و بعد زودتر تموم شه، ولی خب کتاب خیلی خوبی هستش. خب بریم که کتابو بخونیم. آقای جونز مالک مزرعه منور به اندازه مس بود که شب وقتی در مقدانی را قفل کرد از یاد برد که منفذ بالای آن را هم ببندد. تلو تلو خوران با حلقه نور فانوسش که رقص کنان تاب می‌خورد، سراسر حیات را پیمود. کفشش را پشت در از پا بیرون انداخت و آخرین گیلاس آبجو را از بشکه آبدارخانه پر کرد و افتان و خیزان به سمت اتاق خواب که خانم جونز در آنجا در حال خور و پف بود رفت. به محض خاموش شدن چراغ اتاق خواب، جنب و جوشی در مزرعه افتاد. در روز دهان به دهان گشته بود که میجور پیر، خوک نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات، شب گذشته خواب عجیبی دیده است و می‌خواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند. مقرر شده بود به محض اینکه خطر وجود آقای جونز در میان نباشد، همگی در انبار بزرگ تجمع کنند. میجور پیر همیشه او را به این نام صدا می‌کردند، گرچه به اسم زیبای ویلینگدون در نمایشگاه شرکت کرده بود. آنقدر در مزرعه مورد احترام بود که همه حاضر بودند ساعتی از خواب خود را وقف شنیدن حرفای او کنند. در یک سمت طویله بزرگ در محل مرتفع سکو مانندی، میجر در زیر فانوسی که به تیر آویزان بود روی بستری از کاه لمیده بود. 12 سال از عمرش می رفت و در این اواخر کمی تنومند شده بود. با این همه خوک با عظمتی بود و با اینکه 2 دندان نیشش هیچگاه کنده نشده بود، ظاهری مهربان و مجرب داشت. دیری نپایید که سایر حیوانات به تدریج آمدند و هر دسته به شیوه خاص خود در محلی قرار گرفت. اول سگ‌ها، بلوبل و جسی و پینچر آمدند و بعد خوک‌ها که جلوی سکو روی کاه مستقر شدند. مرغ‌ها روی لبه پنجره نشستند و کبوترها بالزنان بر تیرهای سقف جای گرفتند. گوسفندها و گاوها پشت سر خوک‌ها دراز کشیدند و مشغول نشخوار شدند. 2 اسب عرابه، باکسر و کلوئر با هم آهسته وارد شدند. سم‌های بزرگ پشمالوی خود را از ترس آنکه مبادا حیوان کوچکی زیر کاه پنهان باشد، با احتیاط بر زمین می‌گذاشتند. کلوئر مادیانی بود فربه و میانسال با حالتی مادرانه که بعد از به دنیا آمدن 4 رومین کرش هرگز ترکیب و اندام اولیش را باز نیافته بود. باکسر حیوان بسیار درشتی بود. بلندیش 18 دست بود و قدرتش معادل قوه 2 اسب معمولی. خط سفید رنگ پایین پوزش به او ظاهر احمقانه ای داده بود و حقیقت مطلب اینکه در زمره زیرک های درجه 1 نبود، ولی به دلیل ثبات و نیروی فوق‌العاده‌اش در کار مورد احترام همه بود. پس از اسب‌ها، میرویل، بوز سفید و بنجامین اولاغ وارد شدند. بنجامین سالخورده‌ترین و بدخلق‌ترین حیوان مزرعه بود. کم حرف می‌زد و اگر سخنی می‌گفت، تلخ و پرکنایه بود. مثلا می‌گفت خدا به من دم عطا کرده که مگس‌ها را برانم، ولی کاش نه دمی می‌داشتم و نه مگسی آفریده شده بود. بین همه حیوانات مزرعه او تنها حیوانی بود که هیچ وقت نمی خندید و اگر علت را می پرسیدند می گفت چیز خندداری نمی بینم. در این حال بیان که نشان دهد به باکسر ارادتی داشت. این 2 یکشنبه ها را بیان که حرفی بزنند در کنار هم در چمنزار پشت باغ میوه به چرا می گذراندند. دو اسب تازه جابجا شده بودند که یک دسته جوجه مرغابی که مادرشان را از دست داده بودند جیر جیر کنان دنبال هم وارد شدند و از این سو به آن سو پی جای گشتند که زیر پا لگد مال نشوند. کلوئر با دو پای جلوی بزرگ خود برای آنان حصار مانندی ساخت و آنها میانان آشیانه گرفتند و خیلی زود به خواب رفتند. در آخرین لحظه مالی مادیان خل سفید قشنگ که درشکی تک اسبه آقای جونز را میکشید در حالی که حب قندی میجوید با ناز و ادا وارد شد. در محلی نسبتاً جلو نشست و مشغول ور رفتن با یال سفیدش شد. به این امید که به روبان قرمزی که به آن بافته شده بود توجه شود. بعد از همه گربه آمد که طبق معمول برای پیدا کردن گرمتر اینجا به اطراف نظر انداخت و بالاخره خود را با فشار میان باکسر و کلوئر جا کرد و در آنجا با خاطری آسوده به خورخور پرداخت یا به خرخر پرداخت و یک کلمه هم از سخنرانی میجر را نشنید جز موزیز زاغ اهلی که بر شاخه درختی پشت در خوابیده بود. همه حیوانات حاضر بودند. وقتی میجر متوجه شد که همه مستقر شدند و منتظرند، سینه را صاف و چنین شروع کرد: رفقا، همه راجع به خواب عجیبی که شب قبل دیدم شنیده اید. راجع به خود خواب بعداً صحبت می کنم. مطلب دیگری است که باید قبلاً بگویم. فکر نمی کنم رفقا که من بیش از چند ماهی بین شما باشم و حس می کنم معذفم تجاربی را که به دست آوردم پیش از مرگ با شما در میان بگذارم. من عمر درازی کردم و در طویل مجال بسیار برای تفکر داشتم و تصور می کنم می توانم ادعا کنم که به اندازه هر حیوان زنده‌ای به ماهیت زندگی در این عرصه دنیا آشنایی دارم. در این زمینه است که می خواهم با شما صحبت کنم. رفقا، ماهیت زندگی از چه قرار است؟ باید اقرار کنم که حیات ما کوتاه است، پرمشقت است و نکبت بار. به دنیا می آییم، جز قوت و لایموتی نداریم و از بین ما آنها که قادر به کاریم تا آخرین رمق به کار گمارده می شویم و به مجردی که از حیز انتفاع بیافتیم با بیرحمی تمام قربانی می شویم. هیچ حیوانی در انگلستان مزه سعادت و فراغت را از یک سالگی به بالا نچشیده است. هیچ حیوانی در انگلستان آزاد نیست. زندگی یک حیوان فقر و بردگی است. این حقیقتی است غیر قابل انکار. آیا چنین وضعی در واقع لازمه نظام طبیعت است؟ آیا این به این دلیل است که این سرزمین آنقدر فقیر است که نمیتواند به ساکنینش زندگی مرفهی عطا کند؟ رفقا نه، هزار مرتبه نه. خاک انگلستان حاصلخیز و آب و هوایش مساعد است و استعداد تهیه مواد غذایی فراوان برای تعدادی خیلی بیش از حیواناتی که اکنون در آن ساکنند دارد. همین مزرعه ما میتواند از 12 اسب، 20 گاو و 100 گوسفند نگهداری و پذیرایی کند، طوری که همه آنان در رفاه به سر برند، چنان رفاهی که تصور آن هم در حال حاضر از ما دور است. پس چطور است که ما با این نکبت زندگی میکنیم؟ علتش این است که تقریبا تمام دسترنج کار ما به دست بشر روبوده می شود. آری رفقا، جواب تمام مسائل حیاتی ما در یک نکته نهفته است و این نکته به یک کلمه بشر خلاصه می شود. بشر یگانه دشمن واقعی ماست. بشر را از صحنه دور سازید، ریشه گرسنگی و بیگاری برای ابد خشک می شود. بشر یگانه مخلوقی است که مصرف می کند و تولید ندارد، نه شیر می دهد نه تخم می کند. ضعیف‌تر از آن است که گاواهن بکشد و سرعتش در دویدن به حدی نیست که خرگوش بگیرد. در این حال ارباب مطلق حیوان است. اوست که آنها را به کار می گمارد و از دسترنج حاصله فقط آنقدر به آنها می دهد که نمیرند و بقیه را تصاحب می کند. کار ماست که زمین را کشت می کند و کود ماست که آن را حاصل خیز می سازد. با این وصف ما حیوانات صاحب چیزی جز پوست خودمان نیستیم. شما ای گاف هایی که جلوی من ایستاده اید، سال گذشته چند هزار گالون شیر داده اید و بر سر آن شیر که باید صرف تقویت گوساله های شما می شد چه آمد؟ هر قطره آن از حلقوم دشمنان ما پایین رفت. شما ای مرغ ها، در همین سال گذشته چقدر تخم کرده اید و چند تای آن جوجه شد؟ بقیه تمام به بازار رفت تا برای جونز و کسانش پول گردد و تا کلوئر 4 کره که بایستی سر پیری عصای دستی و سبب نشاط خاطر تو باشند کجا هستند؟ همه در یک سالگی فروخته شدند و تو دیگر هرگز آنها را نخواهی دید. در ازای 4 کره و جان کندن دائم در مزرعه جز جیره غذا و گوشه طویله چه داشته ای؟ تازه نمی گذارند این زندگی نکبتبار به حد طبیعی خود برسد. از لحاظ خودم شکایتی ندارم، چه من از جمله خوشبخت ها بودم. 12 سال عمر کردم و متجاوز از 400 توله آوردم. زندگی طبیعی هر خوکی چنین است، اما هیچ حیوانی نیست که بالاخره از لبه تیغ رهایی پیدا کند. شما طول خوک‌های پرواری که جلوی من نشسته اید در خلال 1 سال همه روی تخته سلاخی زجیتان به عرش خواهد رفت. این مصیبت بر سر همه ما گاوها و خوک‌ها، مرغ‌ها و گوسفندها خواهد آمد. حتی اسب‌ها و سگ‌ها هم سرنوشت بهتری ندارند. تو باکسر، روزی که عضلات نیرومندت قدرت خود را از دست بدهند، جونز تو را به سلاخی می‌فروشد تا سرت را از تن جدا سازد و برای سگ‌های شکاری بپزد. تازه سگ‌ها هم وقتی پیر شدند، جونز آجوری به گردنشان می‌بندد و در نزدیک‌ترین برکه غرقشان می‌کند. بنابراین رفقا، آیا مثل روز روشن نیست که تمام نکبت این زندگی ما از ظلم بشری سرچشمه گرفته؟ بشر را از میان بردارید و مالک دسترنج خود شوید. فقط از آن پس می توانیم آزاد و ثروتمند گردیم. چه باید بکنیم؟ بسیار ساده است. باید شب و روز از لحاظ جسمی و روحی برای انقراض نسل بشر تلاش کنیم رفقا. پیامی که من برای شما آورده ام انقلاب است. من نمی دانم این انقلاب کی عملی خواهد شد. شاید ظرف 1 هفته، شاید پس از 100 سال، اما به همان اطمینانی که این کاه را زیر پای خود می‌بینم، قطع و یقین دارم که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. رفقا، این مطلب را در بقیه عمر کوتاهتان مد نظر دارید و از آن واجب‌تر این که این پیام را به کسانی که پس از شما پا به عرصه گیتی می‌گذارند برسانید تا نسل‌های آینده تا روز پیروزی به تلاش ادامه دهند. رفقا، به یاد داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدی پیدا شود، هیچ استدلالی نباید شما را گمراه سازد. هیچگاه به کسانی که میگویند انسان و حیوان مشترک المنافعند و یا ترقی یکی منوط به پیشرفت دیگری است اعتماد نکنید. این حرفها دروغ محض است. بشر به منافع هیچ موجودی نمی اندیشد. در این مبارزه باید بین ما حیوانات رفاقت و اتحاد کامل وجود داشته باشد. بشر جملگی دشمن و حیوانات جملگی دوستند. در این هنگام اغتشاش عجیبی ایجاد شد. وقتی که میجر گرم سخنرانی بود، 4 موش صحرایی از سوراخ‌های خود بیرون خزیده بودند و چند باتمه زده مشغول استماع سخنرانی بودند. چشم سگ‌ها ناگهان با آنها افتاده بود و اگر جانی به سلامت در بردند، تنها در اثر فرار سریع آنها به سوراخ‌هایشان بود. میجر پاچه خود را به علامت سکوت بلند کرد. گفت: رفقا، در اینجا نکته ایست که باید روشن شود و آن این که حیوانات غیر اهلی از قبیل موش و خرگوش در بین دوستانند یا دشمنان. بیایید رأی بگیریم. من پیشنهاد میکنم که موضوع آیا موش ها در زمره دوستان هستند در جلسه مطرح و مذاکره و اخذ رأی شود. فوراً رأی گرفتند و با اکثریت چشمگیری تصدیق شد که موش‌ها از دوستانند. فقط 4 رأی مخالف بود، 3 سگ و گربه، و بعد معلوم شد گربه بر له و علیه هر دو رأی داده است. میشل به سخن ادامه داد: مطلب زیادی برای گفتن ندارم، فقط تکرار می‌کنم که برای همیشه وظیفه خود را در دشمنی نسبت به بشر و راه و روش او به یاد داشته باشید. هر موجودی که روی 2 پا راه می‌رود دشمن است، هر موجودی که روی 4 پا راه می‌رود یا بال دارد دوست است. و همچنین به خاطر بسپارید که در مبارزه علیه بشر هرگز نباید به او تشبه کنیم. حتی زمانی که برای پیروز گردید از معایب او بپرهیزید. هیچ حیوانی نباید در خانه سکنا جوید یا بر تخت بخوابد یا لباس بپوشد یا الکل بنوشد یا دخانیات استعمال کند یا با پول تماس داشته باشد و یا در امر تجاری وارد شود. تمام عادات بشری زشت است. مهمتر از همه این که هیچ حیوانی نباید نسبت به هم‌نوع خود ظالمانه رفتار کند. ضعیف یا قوی، زیرک یا کودن، همه با هم برادریم. هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشد. همه حیوانات برابرند. و حالا رفقا می روم سر داستان خواب شب قبل. من نمی توانم این خواب را برای شما تشریح کنم. رویایی بود از دنیا در روزگاری که نسل بشر از بین رفته، اما این خواب چیزی را به خاطر من آورد که مدت ها بود فراموش کرده بودم. سالها پیش هنگامی که بچه خوکی بیش نبودم، مادرم و سایر خوکهای ماده سرود قدیمی می‌خواندند که جز آهنگ و کلمه اول آن را بیاد نداشتند. من آن آهنگ را در بچگی می‌دانستم، ولی مدت‌ها بود که از خاطرم محو شده بود. ولی شب گذشته آن آهنگ در عالم رویا به یادم آمد و عجیب‌تر این که کلمات سرود هم به خاطرم آمد. بله، کلمات، یقین دارم کلماتی که به وسیله حیوانات در ازمنه خیلی پیش خوانده می‌شده و نسل هاست که به دست فراموشی سپرده شده است. رفقا، من همکنون این سرود را برای شما می‌خوانم. من پیرم و صدایم خشن و گرفته است، اما شما وقتی آهنگ را یاد گرفتید خواهید توانست آن را بهتر بخوانید. اسم این سرود حیوانات انگلیس است. میجر سینه را صاف و شروع به خواندن کرد. همانطور که گفته بود صدایش خشن و گرفته بود، با این حال سرود را به نحو شایسته‌ای خواند. سرود پرهیجانی بود و آهنگش چیزی بود بین کلمانتین و لکو کاراچا و سرود این بود: حیوان سراسر گیتی، همه خاموش چشم گوش به من، میدهم مژده‌ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود نیست سخن. هان به امید آنچنان روزی که این بشر محو گردد و نابود، وین همه دشت‌های سبز جهان خاصه ما شود چه دیر و چه زود. یوغ‌ها دور گردد از گردن، حلقه‌ها باز گردد از بینی، بر سر دوش ما بهوش دگر نکند رنج بار سنگینی. گندم و کاه و شبدر و سیفی، یونجه و ذرت و چغندر و جو، هرچه از خاک سر کند بیرون میخوریمش نبرده رنج درو. دشت ها سبز گردد و روشن، جویباران زلال گردد و پاک، نرمتر بادها وزد از کوه، پاکتر سبزه ها دمد از خاک. این چنین روز میرسد از راه مژدکان روز دوره شادی است، گاوها، استرها، خرها، اسبها، مژدکان روز روز آزادی است. حیوان سراسر گیتی، همه خاموش چشم و گوش به من، مژده‌ای مژده‌ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن. خواندن این سرود حیوانات را سخت به هیجان آورد. میجر هنوز آن را به اتمام نرسانده بود که همه حیوانات شروع به زمزمه آن کردند. حتی کودن‌ترین آنها آهنگ و چند کلمه‌اش را فرا گرفته بود و زیرک‌ترها از قبیل خوک‌ها و سگ‌ها ظرف چند دقیقه تمام سرود را از بر داشتند و پس از مختصر تمرین مقدماتی تمام حیوانات مزرعه با هم و هماهنگ سرود حیوانات انگلیس را سر دادند. گاوها با ماغ، سگ‌ها با زوزه، گوسفندها با بعبع، اسبها با شیهه و مرغابیها با صدای مخصوص خود آن را خواندند. این سرود چنان حیوانات را به وجد آورد که 5 بار پی هم تکرارش کردند و چه بسا اگر موجبی پیش نمی آمد سراسر شب به خواندن ادامه می دادند. بدبختانه سر و صدا آقای جونز را از خواب بیدار کرد. از تخت پایین جست و به تصور اینکه روباهی وارد مزرعه شده است، تفنگی را که همیشه در کنج اتاق خوابش بود برداشت و تیری در تاریکی انداخت. ساچمه بر دیوار طویله نشست و جلسه به سرعت برهم خورد و همه به محل خواب خود گریختند. پرنده ها بر شاخه ها و چرنده ها روی کاه جای گرفتند و در لحظه ای تمام مزرعه را سکوت فرا گرفت. خیلی خوب، این پایان فصل اول قلعه حیوانات. امیدوارم که ادامه روز خوبی داشته باشید و شاد و خندان و سلامت. خداحافظ.